مشوره ما بسیار بسیار درخشانه، یعنی در طول سال حداقل گمون کنم ما در سطح دنیا یه چیزی هولوش 30 تا یا 40 تا جایزه رتبه اول دوم بگیریم. کارای کوتاهمون خیلی خوبه. دلیلش هم بگم چرا خوبه، دلیلش اینه که کار کوتاه آقا بالا سر نداره، مدیر سفارش دهنده اخمو نداره، مدیری نداره که فکر میکنه از ما بیشتر حالیش تو انیمیشن. خودمون سرمایه گذاری میکنیم یا پولش از یه جا گیر میاریم، با یه پول 50 میلیون 100 میلیون 150 میلیون خودمون برای دل خودمون میشینیم دیگه انیمیشن درجه یک میسازیم و به خاطر اینی که هم خوب در میاد هم تو دنیا ازش استقبال میشه. تمام کارهای من که از نظر بین‌المللی من و دوستانم، من دوستان بسیار زیادی دارم که کارشون خیلی بیشتر از من استقبال شده، کارامون با موضوع بین‌المللی بوده، راجب انسانیت بوده، راجب خانواده بوده، راجب عشق بوده. این موضوع شما توی نمیدونم جنوبی ترین کشور افریقا نشونش بدین متوجه میشن، در مرفه ترین کشور جهان هم اینو به نمایش در بیاریم متوجه میشن. انیمیشنه که خارجی از من دیدن خوششون اومده و یا از همکارای من، موضوعات این چنینی بوده با تکنیک های بسیار خوب و زمان های کوتاه.
آشنایی با تجربه موفق آقای احمد رضا نوری در عرصه های بین المللی هنر صنعت پویانمایی خالی از لطف نیست. شما رو دعوت می کنم گفته های ایشون رو هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت ما بیشتر سمت سوش رو رفته سمت مشارکت کردن با خارجی ها به جای اینکه از اونها به اصطلاح هم سفارش بگیره. ما در چند لایه باشون همکاری داشتیم. ما خودمون شرکت ما اون زمان برای اونها یه کاری میکرد، ما اصطلاحا توی کارمون بهش میگیم سرویس خدمات، یعنی اونها داستان همه چی از اونها بود، ما براشون مثلا جانبخشی میکردیم، انیمه انجام میدادیم، یا یه پروژه دیگه بود ما صرفا براشون مدل سازی و تکسچر رو انجام میدادیم. یعنی که ما محتوای نبودشیم که بگم محتوای منحصر به خودمون بود و ما اون رو برای عرضه به اونها داده بودیم. ولی بعضی از دوستانی که این روزها دارن تولید میکنن، یه خود ما که الان یه قرارداد کوچیکی رو آغاز کردیم با یکی از طرفای خارجیمون، داریم سعی میکنیم از داستانها و طراحی‌های ایرانی برای اون کار استفاده بکنیم و به نسبت هم فضای خوبی بوده. الان هم بالاخره اونها حتما خیلی بهتر از ما بلدن به بازارهای بین‌المللی عرضه بکنن، ما هنوز تو این لایه پیشرفت نکردیم. لذا سعی میکنیم با کارهای مشترک کردن باهاشون سرمایه‌گذاری مشترک کردن با همکاری اونها وارد بازار جهانی هم بشیم. من خودم جزو آدم‌هایی هستم که اعتقاد دارم حمایت هم باید خیلی حمایت درست و دقیقی باشه. حمایت به صرف اینکه پول دادن به شرکت‌ها، من خودم جزو آدم‌هایی هستم که خیلی باش موافق نیستم و حمایت مالی به معنای مستقیم مالی دادن، یعنی پول بدین برامون بسازید، رو اصلا نمی‌پسندم. واسه اینکه دلیلی که خیلی از محتواهای تولیدی کشور ما امکان ارزی بنونلی ندارند هم همین نگاه بوده. باید وام‌هایی که الان تو قالب ریسی‌ها این سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام میشه از بچه‌ها حمایت کرد، یا اگر هم نهادهای حمایتی میان، من نظر شخصی من اینه که تو مدل مشارکت با شرکت‌ها وارد بشن و نه مدل سفارش.
در اقتصاد، حوالی فرهنگ، آقای محمد ابوالحسنی هم برای ما از ظرفیت‌های تولیدات داخلی هنر پویانمایی برای ورود به بازارهای خارجی گفتند. گفته‌های ایشون هم شنیدنیه.
ما توی عرصه بین‌الملل یه مجموعه هایی رو برای چند کشور کار کردیم، یعنی برای شبکه تلویزیونی توی لبنان کار کردیم، برای امارات کار کردیم، عمان کار کردیم و قطر. این بیشتر تو حوزه کشورهای اسلامی کار انجام دادیم با توجه به مشترکات مذهبی که بین کشور ما و اونها وجود داشته. اگر ما می‌خوایم خدمات تولید بدیم، خیلی کشورها هستن که از ما قوی‌تر هستن و بهتر از ما و سریع‌تر از ما کار می‌کنن. یعنی به طور مثال می‌خوام بگم هندی‌ها الان تو بازار خیلی خوب دارن کار می‌کنن، یا چینی‌ها خیلی خوب دارن کار میکنن، هم شاید کیفیتشون از ما بالاتر باشه، هم قواعد کار بین‌المللی رو خیلی خوب بلد هستن. پس ما روی خدمات تولید نظرم خیلی خوب نمیتونیم ما رو بزنیم، اما این بحثی که هستش بحث ذوق و سلیقه و استعداد ایرانی ها تو این حوزه و هنرشون و بیشتر سمت محتوای ماست که اونها خیلی جذابیت داره. ما سعی میکنیم همیشه روی توانمندی خودمون حساب باز بکنیم و با توجه به همون توانمندی خودمون در پیش بریم.
فرهیختگان همراه ما در اقتصاد، حوالی فرهنگ، برای واکاوی و بررسی بازارهای جهانی برای تولیدات داخلی هنر پویانمایی گفتگو رو با مهمانی که امشب در جمعمون هستند ادامه خواهم داد. شما رو دعوت میکنم این بخش از گفتگوی ما رو هم بشنوید. خب آقای نور محمدی، جوانان فعال در حوزه هنری پویانمایی تا چه اندازه در بازارهای خارجی حضور داشتند و تجربه فعالیت در این زمینه رو دارند؟
عرضم به حضورتون که توی سالهای اخیر به خصوص که ایران تقریبا پیشرفته چشمگیری داشته توی حوزه پویانمایی، ما تقریبا تنها تولید کننده در سطح وسیع توی خاورمیانه هستیم که تولیدات پویانمایی داره. اخیرا هم امارات شروع کرده یک سری تولیداتی رو انجام میده و از طرفی هم کشور ترکیه یکی دو سالی هست داره از طریق جذب نیروهای فنی از ایران تولیدات پویانمایی انجام میده. و خب از طرف دیگه همونطور که خیلی از دوستان مستحضرن، کشورهایی مثل آمریکا و کمپانی‌های بزرگ چند ملیتی در حوزه تولید انیمیشن تولیداتشون رو توی آسیا انجام میدن. مثلا والت دیزنی در اوایل که خب تولیداتش تو خود آمریکا انجام میشد، یعنی پروسه پیش تولید و مسائل در واقع هنری فیلم ها تو خود کمپانی انجام میشه، ولی به لحاظ مسائل فنی سپرده میشه به در واقع نیروهای کار توی کشورهای دیگه به واسطه ارزون بودن نیروی کار.
آقای نور محمدی، خب در این بازارهای خارجی که به چند نمونش اشاره کردید، فعالان هنر پویانمایی ایرانی چه سهمی در این بازارها دارند و به هر حال حتما رصد میکنید فعالیت همکارانتون رو در این حوزه هنری؟ میخوام بدونم که در حال حاضر چقدر مشارکت دارن در پروژه های خارجی و به چه موفقیت هایی در این حوزه دست پیدا کردن. لطفا مصداق گونه صحبت کنید و به تجربه های موفق در این حوزه اشاره کنید.
عرضم به حضورتون که توی این حوزه اگر بخوایم به صورت مصداقی در واقع بحث کنیم، خیلی کمتر پیش میاد که شرکت های خارجی یا کمپانی‌های تولید کننده انیمیشن با شرکت‌های ایرانی کار کنند. و خب موارد معدودی که هست بیشتر افراد خبره‌ای هستن که وارد این کمپانی‌ها میشن و خیلی‌هاشون از ایران میرن متأسفانه. اگرم موارد پروژه‌ای خیلی معدود پیش بیاد، بیشتر تو حوزه باز پست پروداکشن سینما اتفاق می‌افته که فکر می‌کنم نمونهش مثلا فیلم ارباب حلقه‌ها تو نسخه یکش تو تیم انیمیشنشون دو نفر در واقع از انیماتورهای ایرانی حضور داشتن. ببینید، ما مثلا تولیداتی که الان داریم رو هم حتی خیلی از این تولیدات به صورت رایگان به کشورهای همسایه داده شدن و خب این باعث میشه که بازاری شکل نگیره و مشکل اساسی ما توی بازار جهانی همین هستش.
آقای نور محمدی، غیر از اون پروژه ارباب حلقه ها که بهش اشاره کردید، نمونه های از این دست باز هم هستند و تجربه های موفقی از این دست رو میتونید برای ما مثال بزنید؟
توی خود شرکت های مثل والت دیزنی و پیکسار خیلی ایرانی های زیادی هستن که اونجا مشغول به کار هستن، نه فقط ایرانی، چون اینا شرکت های چند ملیتی هستن دیگه. و عرض کردم تولیداتشون رو هم به لحاظ تکنیکال بیشتر توی آسیا انجام میدن. سابقا توی ژاپن بود، تایوان بود و در حال حاضر روی مالزی و سنگاپور ظاهرا سرمایه گذاری دارن میکنن و به خاطر نیروی کار ارزونتر بخش تکنیکی و تولیدی کار رو توی این کشورها دارن انجام میدن.
خب چطور میتونیم این بازار کار رو در ایران فراهم بکنیم؟ یعنی مثل حالا کشور سنگاپور که جایی شده برای فعالیت نیروهای آسیایی برای تولیداتی که حالا ارزان قیمت‌تره و سفارشی از کشورهایی که پیشرو هستن در این هنر صنعت رو میپذیرن. چطور میشه ایران رو به این قطب تبدیل کرد و آیا این ظرفیت و این امکان در کشور ما وجود داره که به جای اینکه جوانان ایرانی از کشور خارج بشن و در پروژه‌های خارجی مشارکت داشته باشن و دور از وطنشون باشن، که خب البته مشارکت در چنین پروژه‌های بزرگی که حالا چند نمونهش رو مثال زدید موفقیت بزرگی محسوب میشه برای یک جوان ایرانی فعال در حوزه هنری پویانمایی، اما خب چه بهتر که در کشور عزیزمون ایران این اتفاق بیفته و بازار کاری فراهم بشه و پروژه‌هایی از خارج از کشور گرفته بشه و در همین جا بازار کار فراهم بشه برای جوانان خلاق ایرانی در حوزه هنری پویانمایی. چقدر این ظرفیت هست است و امکانش.
به لحاظ ظرفیت که خب قطعا کشور ما از ظرفیت‌های خیلی بالایی تو این حوزه برخورداره. خب افراد زیادی، جوانای زیادی در حال حاضر دارن تو این حوزه فعالیت میکنن و افراد زیادی هم دارن آموزش میبینن برای فعالیت تو این حوزه. ولیکن خب به لحاظ تولید اگر ما بخوایم سهمی از بازار جهانی داشته باشیم، لازمش این هستش که یک سری در واقع شروع کنیم شرکت‌های فعال تو این حوزه رو معرفی کنیم، تو سطح جهانی وارد بشن و بتونیم در واقع ارزندامی داشته باشیم، که خب به نظرم در حال حاضر خوب داره شکل میگیره. یه سری شرکت‌ها شروع کردن مدیوم‌های در واقع هنری خلق کردن، یک سری کاراکترها و شخصیت پردازی‌های انجام شده که در قالب این میان در واقع سفارش‌های تولید رو انجام میدن.
از چه کشورهایی؟
در حال حاضر ما فکر می‌کنم از عراق سفارش داریم و امارات، ولی کن اینا بیشتر تو حوزه بخش خصوصی ان، وارد تلویزیون ملی و بازار گستردهشون نمیشی.
خب این نیاز به یک بازاریابی گسترده داره و شناساندن ظرفیت‌های جوانان هنرمند ایرانی در حوزه هنری پویانمایی، که یکی از حالا راه‌های این معرفی حضور در جشنواره‌های بین‌المللی هست. میخوام بدونم در این جشنواره‌ها هنر پویانمایی ایران تا به حال تونسته حرفی برای گفتن داشته باشه و موفق ظاهر بشه؟
بله، خوشبختانه تو جشنواره‌ها همیشه حضور خوبی داشتن فعالان این حوزه و خیلی اوقات جوایز و مقام‌های خوبی هم کسب کردن، به خصوص حوزه انیمیشن با موضوع مقاومت و فلسطین. ما خیلی کارهای خوبی تولید کردیم که در سطح جهانی هم به خوبی دیده شدن.
خب این تجربه‌های موفق در این جشنواره‌ها گویا نتونسته بازار کار چندانی رو فراهم بکنه برای جوانانی که از ظرفیت‌های بالایی در این حوزه هنری برخوردارن. چه باید کرد در کنار این موفقیت‌ها در جشنواره‌های بین‌المللی؟ چه زیرساخت‌هایی باید فراهم بشه؟ چه اقداماتی باید صورت بگیره که بازار کار بین‌المللی فراهم بشه برای فعالان حوزه هنری پویانمایی؟
ببینید، به نظرم بهترین در واقع راهکار برای حضور توی بازارهای جهانی عرضه محصولات تولیدی خودمون هستش. یعنی ما بیایم حمایت کنیم از تولیداتی که قابلیت ترجمه دارن، قابلیت پخش جهانی دارن، و حالا بحث حمایت در واقع خیلی اینجا پررنگ هست که بتونن این تولیدات با کیفیت قابل قبول در سطح جهانی تولید بشن، که خب این تنها راه در واقع جهانی شدن انیمیشن ایران همین حضور توی بازار انیمیشن هست، به عنوان تولید محصول، نه به عنوان نیروی کار.
در واقع ایدئال همینه.
بله.
و خب زمانی که چنین ظرفیت‌های بالقوه‌ای در کشورمون داریم و میتونیم پروژه‌هایی رو تعریف کنیم که قرار هست در قالب این پروژه‌های هنری تولید شده در حوزه هنری پویانمایی ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامیمون رو صادر کنیم، خب چرا صرفاً به این اکتفا کنیم که جوانان نخبه و خلاق کشورمون به عنوان نیروی کار در پروژه‌های خارجی مشارکت کنند؟ به هر حال باید از این ظرفیت‌ها استفاده بشه و در داخل کشور این بازار فراهم بشه و بتونیم در واقع از این هنر ارزنده کشورمون، از این هنر پویانمایی بهره ببریم برای صدور فرهنگ غنی ایرانی اسلامی کشورمون. و همینطور در حوزه‌های تجاری و تبلیغاتی هم فکر می‌کنم فعالان هنر پویانمایی میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن برای شرکت‌های تجاری در خارج از مرزهای کشورمون. در این حوزه چطور؟ آیا تا به حال تجربه‌های موفقی داشتیم و چقدر ظرفیت کار در این پروژه‌ها برای جوانان فعال در حوزه هنری پویانمایی فراهمه؟ آقای نور محمدی، با توجه به اینکه به هر حال تولیداتی که ساخته بشه حتماً از هزینه تولید کمتری برخورداره و این یک مزیته و میتونه موجب سفارش کار از سوی این شرکت‌های تجاری در کشورهای مختلف بشه.
دقیقاً، ما توی ایران در واقع هزینه تولیدمون به واسطه یک سری مسائلی که خب وجود داره خیلی پایین‌تره و ما میتونیم سفارش‌های زیادی رو به سمت تولیدکننده‌های خودمون جذب کنیم. و از طرفی هم خب ما تو حوزه نه فقط پویانمایی، بحث تبلیغات رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، اقلیم ایران ایران به لحاظ بصری قابلیت‌های ویژه‌ای داره که خب ترکیب پویانمایی با ویدیوهای واقعی که در حال حاضر هم خیلی توی دنیا باب شده و به شدت جواب میده و کارسازه و خب ما توی ایران خیلی به این لحاظ هم ظرفیت‌های خوبی داریم و قطعاً میتونن تولید کننده های این حوزه کارهای با کیفیتی تولید کنن.
خب چطور میشه این شرکت‌های تجاری رو مجاب کرد و ترغیبشون کرد برای سفارش کار به تولید کنندگان ایرانی که البته ما میتونیم حتی به بازارهای منطقه بیشتر فکر کنیم و بازار کشورهای فارسی زبان که فکر میکنم تا به الان چندان بهره‌ای نبردیم از ظرفیت‌هایی که برای حضور در این کشورها دارند هنرمندان ایرانی که فعالن در حوزه هنری پویانمایی. برای شرکت‌های تجاری این کشورها حالا آگهی‌های تجاری ساخته بشه از طریق هنر پویانمایی، چرا از این ظرفیت بهره برده نمیشه آقای نور محمدی و چه میشه کرد برای حضور پررنگ‌تر در کشورهای منطقه، کشورهای فارسی زبان و کشورهای اسلامی؟
باز اینجا به نظرم لازمه در واقع این موضوع اینه که حمایت بشه از شرکت‌های تولید کننده برای حضور توی جشنواره‌های خارجی، جشنواره‌هایی که تو کشورهای مختلف برگزار میشه و به خصوص نمایشگاه‌ها. ما اگر بتونیم توی هر نمایشگاه که تو منطقه هم خیلی برگزار میشه از این دست نمایشگاه‌ها، بتونیم تو هر نمایشگاه حداقل 20 تا 30 تا شرکت ایرانی حضور داشته باشه، خب این باعث میشه که دیده بشه کارهای ایرانی و به واسطه قیمت پایین‌ترمون و خب کیفیت خوبمون و قطعاً ویژگی‌های مختص تولید کننده های ایرانی به لحاظ محتوایی، قطعاً میتونیم بخش خوبی از بازار رو حداقل تو منطقه به دست بگیریم.
و در ساخت پروژه‌های سینمایی که با هنر پویانمایی تلفیق میشه، در این حوزه هم فکر می‌کنم چندان از این ظرفیت بهره‌ای نمیبریم، درسته؟
تو این حوزه که به نظرم یه خورده منفی هم هستیم، چرا که ما الان فیلم هایی که توی داخل تولید میشن هم بخش جلوه های ویژش عموماً با شرکت های خارجی هستش. حالا مثلا از فیلم هایی که اخیراً ساخته شده میشه فیلم محمد ساخته استاد مجیدی نام برد، خب باز گروه جلوه های ویژش خارجی بودن، حتی گروه تصویرش هم خارجی بودن. یا فیلم ملک سلیمان که این فیلم هم در واقع بخش زیادی از بار تصویر روی دوش جلوه های ویژه بود که باز تیم جلوه های ویژش تیمش خارجی بودن.
شما فکر میکنید که نیروهای ایرانی در واقع میتونن کاری رو در اون سطح کیفیت ارائه بدن و در این پروژه های سینمایی؟
ببینید به لحاظ تکنیکال قطعاً خب این توانایی رو قطعاً تو ایران هم خیلی اشخاص دارن، ولی مسئله اینه که خب اون اعتماد شکل نگرفته. چرا حالا اون اعتماد شکل نگرفته؟ اون دیگه برمیگرده به اینکه خب ما نمونه کار قوی از اینها هیچ وقت نداریم. چرا نداریم؟ چون هیچ وقت کار قوی بهشون داده نمیشه، یعنی کار پرهزینه رو عموماً نمیان اعتماد کنن با در واقع تولید کننده های داخل.
و در واقع این افرادی که در سر ایده های نابی دارن و حتی دانش فنی بالایی هم دارن چندان سرمایه‌ای ندارن که نمونه های خوبی رو تولید کنن که ارائه بدن و اعتماد فعالان صنعت سینما رو هم جلب بکنن، برای اینکه به جای اینکه این پروژه با مشارکت نیروهای خارجی انجام بگیره از تخصص هنرمندان ایرانی بهره ببرند.
بله دقیقاً این مسئله در واقع عدم تمکن مالی این صنعت توی ایران خودش خیلی مسئله سازه و خب باز این برمیگرده به عدم وجود یه بازار داخلی مناسب برای انیمیشن. اگر ما یه بازار داخلی مناسب فراهم کنیم، کم کم خود این صنعت پا میگیره و میتونه به جایگاهی که مستحقشه برسه و خب این در واقع اتفاقهای خوب به صورت سلسله وار براش خواهد افتاد.
ممنونم آقای نور محمدی که در این بخش از گفتگو ما رو با بازارهای بین المللی هنر پویانمایی آشنا کردید و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما و رادیو اقتصاد که به این موضوع اهمیت دادید و برنامه خوب رو براش تدارک دیدید و امیدوارم روزی برسه که توی کشورمون صنعت انیمیشن انقدر پا بگیره که بتونیم بازارهای جهانی رو مال خود کنیم و به نوعی بتونیم اون پیام‌های فرهنگیمون رو هم در قالب انیمیشن به مردم جهان منتقل کنیم.
عظمت ایران رو با عدالت و مردمی بودن قضاوت میکنه.
قوی ترین سردار ایران کیه؟
اون یه مرد معمولی نیست،
اون تو قدرت و شهامت بی همتاست.
پدر چیه مرد
اون یه اسطوره.
اون در قدرت و شهامت بی همتاست.
اون یعنی ایران و ایران یعنی دست این گرده ها را از سرزمینم کوتاه کنم.
فرهیختگان، سپاس که به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ. امشب در همراهی با شما به بررسی و واکاوی بازارهای داخلی و خارجی هنر صنعت پویانمایی پرداختیم. فرصتها و ظرفیتهای این حوزه هنری رو در داخل و خارج از کشور بررسی کردیم. پای صحبت فعالان هنر پویانمایی نشستیم. اونها از تجربه‌های موفق خودشون برای ما گفتند. از اونچه که در برنامه امشب مطرح شد، این واقعیت برمیاد که هنر پویانمایی میتونه در بازارهای داخلی و خارجی برای فعالان این حوزه هنری به صورت فردی و جمعی درآمدزایی قابل توجهی داشته باشه. بازارهای متعدد داخلی و خارجی برای هنر صنعت پویانمایی فرصت‌های کم نظیریه که کارشناسان و فعالان این حوزه در برنامه امشب به آن اشاره کردند و برای ما از شیوه های رصد و شناسایی بازارها و راهکارهای استفاده از بازارهای بالقوه هنرصنعت پویانمایی گفتند. امید که مباحثی که در این مجال همراهی شبانه مطرح شد مورد توجه شما فرهیختگان قرار گرفته باشه. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
این یک جنون منطقی است که می‌خواهم هنوز. این یک جنون منطقی که می خواهم هنوز. حسی به غیر عاشقی است که می خواهم هنوز. شاید فریب آینه است که تکرار می شود، شاید فریب آینه است که تکرار می شود، این هم دروغ صادقی است که می خواهمت هنوز. آه یار آه جا جسم تو است حضور کبیریت ایدان، تا مرز لمس جسم تو است حضور کبیریت، شاید دلت شقایقی است که می خواهمت هنوز، شاید دلت شقایقی است که می خواهمت هنوز،
Thank you.
وقت گرفتن دلی گرفتن دلی.